مسعود جان، من میگم شما یه سرپرست خانواده، وقتی مثلا 6 ماه قبل از یک بحران بهت بگن آقا 6 ماه بعد یک بحرانی قراره بر اتفاق بیفته، چیکار می‌کنی؟
یه برنامه‌ریزی اندکی احتمالاً، یه آمادگی. آره
آره دیگه، برنامه‌ریزی که خانواده خیلی اذیت نشه.
بله،
ما 6 ماه پیش کرونا اومده.
بله،
از اون موقع نمی‌دونستیم کنکور هست؟
نه دیگه
نمی‌دونستیم که نمی‌دونستیم. چرا؟ چون قرار بود کرونا شکست بده.
تمام
قرار بود، داشتیم کشتی می‌گرفتیم با کرونا. بعد همه مثلا سازمان سنجش هم داشت کشتی می‌گرفت انگار با کرونا. خب مثلا نمی‌تونن برنامه‌ریزی کنن. به هر حال یک عده زیادی که 5 میلیون نفرم تخمین زده میشه، یعنی تقریبا که نه تحقیقا 5 میلیون نفر درگیر کرونا، الان بلا تکلیفن، کنکورن بلا تکلیفن و نمی‌دونن که به هر حال این کرونا قراره چه بلایی به سر آیندهشون بیاره. هرچند من قائل به این نیستم که آینده بچه‌ها در گروه کنکوره، اما خب خیلی از خانواده‌ها
به این قضیه گیرن.
پیرو این ماجرا می‌خوایم با آقای اسماعیل تبار صحبت کنیم.
بله
آقای اسماعیل تبار، سلام، شبتون بخیر.
سلام عزیز، در خدمت شما هستم مصطفی.
زنده باشین، شبتون بخیر. آقای اسماعیل تبار، اصلا این ماجرا به نظرتون منطقیه که بچه‌ها هرس بخورن که در واقع کرونا داره جابجا می‌کنه تاریخ کنکور، یا نه؟
بالاخره ما وقتی سابقه گل خوردن از ژاپن رو توی جام ملت‌ها به اون شکل داریم و حق داریم هر وقت داور سوت کشید به جای دنبال کردن توپ دنبال هرس خوردن و سراغ داور رفتن باشیم و 17 میلیون پرونده قضایی داریم و 600 هزار تا پرونده ضرب و جرح و ساعتی 21 طلاق، این بچه هم خروجی این جامعه و این پدر مادرها هستن. بچه ها از کره مریخ نیومدن که عمل کرده همین بزرگترها رو نگاه میکنن.
خب یعنی پس میگید در واقع فشاری که از طرف خانواده ها و جامعه رو بچه ها هست باعث میشه که اینا باید قصه بخورن برای اینکه افتاده عقب کنکور؟
بالاخره دلیل قصه خوردن به جاست، یعنی وجود داره دلیلی که کلن شب امتحان و مدل بازی ایران استرالیا در تمام زندگی ما این هست، اما این که چه نتیجه‌ای داره و کدوم حالت بهتره و پدر یا مادر چیکار بکنه اینا بحثای دیگه است. این که اصلا توییتر فیلتره و چرا نماینده‌های مجلس و بزرگترهای جامعه باید تو توییتر باشن و به جهت حقوقی فک پلومه، یعنی کسی که توییت میکنه در جمهوری اسلامی دقیقا این کار کرده داره، از بالا تا پایین هر کسی که صدای منو میشنوه، من یه آدم عادی هستم و بعد توییتر تأثیر بذاره روی فضای تصمیم گیری و نماینده مجلس بن این کارو بکنن. به نظرم اینا همه یه بخشه، من به راحتی اینا رو برای بچه ها میگم که بدونن ابایی نداریم که یک ماه عقب بیفته، اما این که چگونه باید برخورد بشه اون بحث نیمه دوم حرفامه. بحث نیمه اولم اینه که واقعیت اینه که 8000 میلیارد تومان گردش مالی که سهم رادیو تلویزیون تبلیغ کتاب‌های کمک آموزشیه، هر کسی پول خودشو داره برمی‌داره، بیش از این که به چند تا مؤسسه کنکور برگرده به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی برمی‌گرده. دوستان همه دیدن تصاویر موبایل به دست عزیزان در کنکور ارشد و دکتری رو. خب این خطر وجود داشت که این امنیت مخدوش بشه. به نظرم این عقب افتادنه یه فرصته، این جنبه‌ای که پدر مادرها و خود بچه ها باید بهش توجه کنن که یک فرصته نه تهدید. یک ماه زمان داری برای اینکه تو این 4 هفته از 3 رقمی 2 رقمی بشی، از 2 رقمی 1 رقمی بشی و به قول کارلوس کیروش نتیجه رو بذاریم کنار، حد اکثر کیفیت عمل کرد، این که تا هر 24 ساعت خودت از درس خوندن خودت راضی باشی. توی بازی های بزرگ مربی های بزرگ تیم ها رو میبرن تو قرنطینه. به نظرم داوطلبای کنکور این چند هفته رو باید تو قرنطینه باشن و این که چند تا مؤسسه کنکور نظرشون چقدر صائب باشه و اونا چه تأثیر دارن، به نظرم پشت صحنه این نیست. پشت صحنه 14 سال گذشته است که هر دو سال در میان یه وزیر آموزش پرورش عوض شده. ساندویچی سر کوچه ما ثبات مدیریتی بیشتری داشته از وزارت آموزش پرورش. طبیعیه وقتی که من یه برنامه داشته باشم و هر دو هفته در میون تهیه کنندش رو عوض بکنم، چیزی که باقی نمیمونه مخاطب، بیننده، شنونده و محتواست. اما این باید فرصتی تلقی بشه برای بالا بردن کیفیت و استفاده از این شرایطی که ایجاد شده.
آره ما این همه سال آخر از این فرصت ها استفاده نکردیم. ما اسمی تعال حالا بخوایم مثلا بعد
شما
ما...
از زمانی که من میشناسم تو خانواده سبز دهه 70 تو الان که خیلی استفاده کردیم.
نه آخه من که تو فضای کنکور آخه تصمیم گیرنده نبودم که بخوام استفاده کنم. آره ولی من میگم اون عزیزانی که قراره تو فضای کنکور خیلی نقش آفرین باشن خیلی به این فکر نمیکنن که مثلا از این
اونا آره. اگر منظور دولتی است من کاملا باید موافقم. میخوام اینو اصلاح کنیم که دولت ها تعیین کنندن. ببین مؤسسه فلان من خیلی خیلی توی برنامه های مختلف نقد کردم. بعد یه روز یه معلم پیرمردی به من گفت آقای دکتر این مملکت وزیر داره، رئیس داره، رئیس سازمان سنجش داره. این که کنکور بخواد کنسل بشه که به 4 تا مؤسسه کنکور برمیگرده. این که استراتژی این باشه که کتاب‌های کمک آموزشی زودتر از کتاب‌های درسی بیاد بیرون، اینا که پارت مؤسسه برنمی‌گرده. ما حالمون خوشه چون همه گردش مالی دارن. خب این یه بحث دیگه است. اما این مسائل به بچه‌ها و کنکور امسال مرتبط نمیشه. بچه‌ها بیش از همه سال‌ها نیازمند آرامشن. مردم دارو فقط درمان نیست، سلامت فقط قرص و شربت نیست. ما تو داستان کرونا همین که نتونستیم یک ستاد ملی کرونا داریم برای مسافرت میلیونی بین استانی حرف نمیزنن، اما برای محرم چرا؟ برای کنکور چرا؟ مگه کرونا با کرونا فرق داره؟ مگه سفر با سفر فرق داره؟ مگه با هم بودن آدم ها تو موقعیت های مختلف فرق داره؟ یه برادر مدایی حرف قشنگی زد. ما تاپیم، اما اینکه صبح یه نفر یه چیزی بگه، ظهر یه نفر یه چیزی بگه، عصر یه نفر یه چیزی بگه، این درست نیست. ستاد ملی مبارزه با کرونا الان دیگه وضعیتی که بعد 6 ماه به قول شما میدونن. البته یه چیزی هم بهتون بگم، اونا بسیار خسته شدن. این ناجوان مردیه که یه طرفه نگاه کنید، تنها دولت در دنیا که تو شرایط تحریم چنین عملکردی داشته که اروپا و آمریکا بسیار راحت قابل مقایسه‌اند با کشور ما، دولت ماست. اما داستان کنکور یه پشت صحنه‌ای عجیب و غریبی داره که بزرگتر و بیشتر از بچه‌ها خود پدر مادرهای نقش دارند که مثلا به مدرسه نمیگن آقا 5 سال گذشته خروجی و قبولی 10% هم نموده، تو چی میگی؟ دانش آموز تردیسی یه دانشگاه قبول شده برای چی بیلبورد داره میزنی؟ روانشناس و مشاور فیزیک و شیمی خونده یعنی چی؟ اینا حقایقیه که من وقتی به خانواده هایی میرسم که اونها خودشون تو پشت صحنه نگران بچهشون نیستن، پیمانکاری میدن، آموزش بدون پرورش و مدرک گرایی که امسال تو داستان کرونا این قضیه کاملا بیان شد. آقای امامی، کرونا برای کره زمین خیلی فواید زیادی داشت. یکیش این بود که مدرسه غیر انتفاعی که مؤسسه داره نمیدونم به فضای عید اردوی نوروزی برگزار میکنه، کتاب کمک آموزشی، کلاس های فوق‌العاده، الان برای کرونا چپی داره. روانشناسی و مشاوره تأکید روی شخصیت دانش آموزه که انگیزش بالایی داشته باشه، که آرامش داشته باشه. حالا با تست زدن میشه این آرامش رو ایجاد کرد؟ اگه ما درس بگیریم، ما به عنوان خانواده ایرانی، به عنوان یک شهروند عادی دیگه شاید ساعتی 21 طلاق داشته باشیم. بالاترین نرخ طلاق به 20 تا 24 سال که همین خروجی مؤسسات کنکور هستن و آموزش و پرورشی که تو 14 سال هر دو سال وزیر عوض میشه تو دو تا دولت، این اتفاق برای بچه‌ها و خانواده‌های ما ادامه پیدا نکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای اسماعیل تبار عزیز. امیدوارم که به همه کنکوریام حالشون خوب باشه و در واقع دلشون آروم باشه.
اگه بدید چند تا نکته ساده برای این چند هفته بگم اگر وقت بدید.
خواهش میکنم. بله بفهم.
ببین تمرکز روی خود درس خوندن باشه. این تیم ملی کشتی، این تیمایی که میرن برای المپیک قرنطینه میشن، درگیر خبر نشن. پدر مادرها خبرها رو از بچه ها دور کنن. بچه ها رو بالا بردن کیفیت خودشون خاطر بکنن. این یک مسابقه است، یک رقابته. پشت صحنه چی میشه و فلانی چی گفت و مهدی اسماعیل تبار چی گفت هیچ فایده برای شما نداره. به طرح سوال و توانایی سوالیابی از یک مبحث دقت کنید. تو 5 سال گذشته از تحقیق درسی شما کاملا مشخصه چجوری سوال طرح شده. شما هر کدومتون باید طراح سوال بشید. بهترین روانشناس و مشاور و معلم خود بچه‌ها هستن. بچه‌ها به خودتون اطمینان کنید. این کنکور فوق‌العاده است و بهترین نتیجه رو شما می‌گیرید. زمان ثابت می‌کنه. به خودتون اطمینان داشته باشید.
بسیار علی، خیلی مخلصم، امیدوارم تو برنامه بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم. آقای اسماعیل تبار، شبتون بخیر.
سلام، مراقب خودت باش، به بچه‌ها سلام برسون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.